Selamun aleyküm ve rahmetullah.
Selam. Selam. Vaktetun bekhayr.
Selamet başıydı. Khuda Allah'ın hepsi tonkoli.
Usta Seda'yı bende hast.
Bəli, bəli, Seda'yı şuma hast.
سلام علیکم استاد صدای بنده هست؟
بله، سلام علیکم، هست صدای شما.
سلام علیکم وقتتون بخیر. سلام عرض می‌کنم خدمت همه بزرگوارانی که در جلسه حضور دارن. استاد اگر اجازه بدید بدون فوت وقت گزارش مباحثات خدمتتونم.
بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. از مکتب رضویه 14 تا گروه الحمدلله استاد دارن که تقریبا همشون هم هفته گذشته مباحثه انجام دادن. طلابی هم که هنوز استاد ندارن از اون 5-6 تا گروه دیگه توی گروه های دیگه ای که استاد دارن موقتا حاضر میشن و از بحث اساتید استفاده میکنن. اما تقریبا از 20 تا گروه گفتیم 14 تاشون که استادن، 6 تاشون هنوز متاسفانه نتونستیم استاد هماهنگ کنیم که انشاءالله تا هفته آینده و نهایتا تا 2 هفته دیگه براشون استاد هماهنگ میکنیم. این گزارش طلبه های مکتب رضویه. اما مکتب بیت الزهرا قرار شده مسئولشون گروه بندی ها رو انجام بدن و به بنده خبر بدن. مدرسه آشخانه هم که الحمدلله 12 گروه تشکیل دادن که هر 12 گروه استاد هم دارن و 3 هفته‌ای که مباحثات رو روزای یک شنبه انجام میدن. اما متاسفانه به خاطر اینکه اینترنت حالا اون سمت بعضیا از روستا وصل میشن، اون سمت خب اینترنت ضعیفه و خیلی نمیتونن از مباحث استفاده کنن. ما انشاءالله حالا اگر دوستانی هستن توی جلسه الان از مدرسه آشخانه به سایر طلبه هاشون هم بگم که نگران نباشن، ما انشاءالله صوت های کلاس رو بارگذاری میکنیم نهایتا تا هفته آینده روی سایت مکتب رضوی انشاءالله بارگذاری میشه. اگر احیانا بزرگواری نتونستن تشریف بیارن میتونن از این مباحث از صوت ها استفاده کنن. اگر سوالی هست استاد در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون، خداوند زحماتی رو که میکشید ازتون قبول کنه.
بزرگواری استاد در خدمتتون هستیم.
بسیار خوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عليه نتوكل وعنده مفاتح القلوب والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين الهداة المهديين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. خدمت همه سروران گرامی، برادران و خواهران بزرگوار سلام عرض می کنم و آرزوی سلامتی برای یکایک که شما دارم. انشاءالله در هر کجا که هستید در کنار خانواده هاتون، پدر و مادر، فرزندان، همسر مشمول بهترین لطف خداوند باشید. در غزل شماره 1725 دیوان شمس غزلی ذکر شده که دو بیت اون غزل این هست، میگه حرام دارم با مردمان سخن گفتن، و چون حدیث تو آید سخن دراز کنم. شما از این شعر، از این غزل چی متوجه میشید؟ یک آدمی رو در نظر بگیرید، اصلا حوصله حرف زدن با کسی نداره، حالا مرد باشه، زن باشه، کوچیک باشه، بزرگ باشه، حوصله حرف زدن با کسی رو نداره. حرام دارم با مردمان سخن گفتن، و چون حدیث تو آید سخن دراز کنم. اما وقتی از تو سخن به میان میاد، من نه تنها میام وسط میدون شروع میکنم به حرف زدن، بلکه سخن دراز کنم، خیلی حرف میزنم، خیلی حرف میزنم. حال روزگار همه ما میتونه باشه اون وقتی که ناراحتیم، غمگینیم، حال حرف زدن نداریم، ولی درباره بعضی از موضوعات که سخن به میان میاد سخن دراز میکنیم. یا زبان حال عاشقی هست که دلباخته حضرت ولی عهد سلام الله علیه هست، درباره هیچ چیز حوصله نداره حرف بزنه، ولی وقتی از معشوقش، از امام زمان علیه السلام، از خداوند سخن به میان میاد، این شروع میکنه به حرف زدن. بعد در بیت دوم میگه که هزار گونه بلنگم به هر رهم که برند، مثل بعضی بچه ها که نمیخوان جایی برن، میبینید خودشونو به لنگی میزنن، بهانه میارن، پام درد میکنه، شکمم درد میکنه، هزار گونه بلنگم به هر رهم که برند، رهی که به سوی تو باشد ترک تاز کنم. اما اون راهی که به سوی تو هست، اونجا نه ترک تاز کنم، میدوم، میدوم. اینجا سوالی مطرح میشه، چه اتفاقی میفته؟ این فردی که حوصله حرف زدن نداره سخن دراز میکنه، چه اتفاقی میفته؟ این آدمی که هزار گونه میلنگه، اظهار لنگی میکنه، ولی وقتی سخن از چیز دیگری میشه، رفتن به راه دیگری میشه، اونجا میدوه، با سرعت میره. چه اتفاقی این وسط میفته؟ این مطلب بسیار مهمی است، باید بنشینیم فکر کنیم. ما میخوایم آدمی درست بکنیم، آدمی تربیت بکنیم در حوزه‌های علمیه، در کلاس‌هامون، یا می‌خوایم خودمون اینجوری بشیم که در راه خدا سخن دراز بدویم، فعالیت کنیم، نشاط داشته باشیم، فعالیتمون زیاد باشه، گوشه نشینی نکنیم، انزوا طلبی نکنیم، تمام عمرمون رو در راه خدا بدویم و لذت ببریم و مسرور و خوشحال باشیم. چی همه ما اینو دوست داریم. این دو بیت زبان حال ما رو داره بیان میکنه. چی کار باید بکنیم؟ ای اونایی که این بحث رو دارید دنبال میکنید، حرام دارم با مردمان سخن گفتن و چون حدیث تو آید سخن دراز کنم، هزار گونه بلنگم به هر رهم که برند، رهی که به سوی تو باشد ترکتاز کنم. این سوال رو اجازه بدید در اواخر بحث یا اواسط بحث به جوابش برسیم و برگردیم دوباره این شعر رو مرور کنیم و ببینیم معناش چی هست. بنابراین این دو بیت رو فعلا در گوشه ذهنتون نگه دارید و معانی دیگری هم این دو بیت داره که حتما خواهرانی که برادرانی که علاقمند به ادبیات هستند، ادبیات شعری هستند، یا به ذهنشون میرسه یا میرن دنبالش و اون رو پیدا میکنن و درباره اون فکر میکنن. عرض کردم دیوان شمس غزل 17-25. ما بحثمون در جلسه گذشته بحث مهمی بود، درباره معرفت بود، درباره تأثیر معرفت در تصمیم سازی و تصمیم گیری. گفتیم از ارکان مهم و اصلی تصمیم سازی معرفته و نقشی که در تصمیم گیری داره. اگر این معرفت درست اتفاق نیفته میتونه به انسان آسیب مهمی جدی وارد بکنه. گفتیم معرفت به مدیریت نیازمنده، باید معرفتمون رو مدیریت بکنیم، نگذاریم برای معرفت ما اتفاق بدی بیفته، حقایقی رو که وجود دارند نبینیم یا کوچکتر از اونی که هست ببینیم یا بزرگتر از اونی که هست ببینیم، حقایق رو همونطور که هست ببینیم، مشکلاتمون هم همینطور همون مقداری که هست درک بکنیم، نه کوچکتر نه بزرگتر. این نیازمند به مدیریته. خب این بحث بسیار مهم بود. بحثی که این جلسه داریم درباره عوامل تولید معرفته، یعنی چه چیزی باعث میشه که معرفت در ما تولید بشه. این بحث مهمتر از اون بحثه. این جلسه به دلیل اینکه عوامل معرفت رو میخوایم اشاره بکنیم مهمتر از بحث جلسه گذشته است. البته بزرگوارانی که کتاب رو مطالعه میکنن میدونن صفحه 41 از راه تهذیب رو داریم بررسی میکنیم و ملاحظه فرمودید که تمام راه ها رو ما نیومدیم اونجا بررسی کنیم. به تناسب بحث و به فضایی که در اون بحث وجود داشته به یکی از عوامل پرداختیم که حالا در این جلسه به همون یک عامل انشاءالله اکتفا میکنیم. ما یکی از عوامل معرفت رو عملگرایی میدونیم. اونهایی که دنبال معرفت هستند باید توجه داشته باشند که یکی از راه‌های به دست آوردن معرفت عمل هست، عملگرایی یا همون التزام عملی، عمل کردن. حالا تعابیر خیلی مهم نیست، عملگرایی، عمل محوری، التزام، التزام عملی، توجه به عمل و تعابیر دیگری که میشه به کار بود. اجازه بدید در همین جا اول عملگرایی رو تعریف بکنیم، بعد ببینیم عملگرایی چه تأثیری داره. مرادمون از عملگرایی این است که عمل رو به خوبی و نیکی انجام بدیم، عمل رو با موفقیت و شایستگی انجام بدیم. مرادمون از عملگرایی یعنی عملی رو خوب انجام دادن، عملی رو شایسته انجام دادن، نیکو انجام دادن. مثلا اگر عمل ما درس خوندن هست، این درس خوندن رو به شایستگی انجام بدیم، یعنی مطالعه بکنیم، پیش مطالعه بکنیم، در کلاس فعالانه حضور پیدا بکنیم، با شایستگی، با ادب، با اخلاص سوالاتمون رو در کلاس از استاد بپرسیم، مطالعه کنیم، مباحثه کنیم، موقع امتحان امتحان خوب انجام بدیم، امتحان خوبی بدیم و انشالله شاگرد شایسته و نمونه کلاس خودمون یا مدرسه خودمون باشیم. مرادمون از عمل اینه، به شایستگی کاری رو انجام دادن. حالا این عمل که میگیم ممکنه یه عمل کوچیک باشه، ممکنه یه عمل بزرگ باشه، هیچ فرق نمیکنه. بسیاری از ماها عمل رو دست کم میگیریم، به عمل اعتناء لازم رو نداریم، فکر میکنیم عمل، به خصوص اگر عمل کوچیک باشه، حرف زدن باشه، راه رفتن باشه، مطالعه کردن باشه، هر چی باشه، گمان میکنیم که عمل چیز مهمی نیست. شاید علتش هم این باشه که خب روزانه ما داریم صدها و بلکه هزاران عمل رو انجام میدیم، این دائما داریم عمل انجام میدیم دیگه، منتقل میشیم، ننتقل من عمل الى عمل، یک عملی رو تموم میکنیم وارد عمل دیگه میشیم، در دل عمل اول عمل دوم شروع میشه. لذا چون عمل زیاده دیگه از چشم ما میفته و بهش اهمیت نمیدیم، در حالی که اینطوری نیست. تک تک این اعمال مشمول این فرمولی است که داریم الان بحث میکنیم. خیلی دقت کنید عزیزانی که متفکرند، عزیزانی که دنبال فرمولهای علمی در رابطه با انسان و رفتارهای انسان هستند، عزیزانی که نکته سنجند و ظرائف رو میخوان پیدا بکنن و زندگیشون رو، عملشون رو، رفتارشون رو به نحو شایسته تر، به نحو ارجمندتر انجام بدن، اونا خیلی دنبال این نکات هستن. همه تون همینطورید، خیلی عنایت داشته باشید، عمل رو دست کم نگیرید، در انجیل یه جمله ای از حضرت عیسی علیه السلام نقل شده در انجیل متی. حضرت عیسی علیه السلام از ایشون نقل شده که فرمودن ان القیام بی عمل الله امر هام جدا یستلزم فترات من الراحه والاستجمام. خیلی سخن عمیقی است. میفرمایند که اینکه شما بتوانید یک عملی رو شایسته انجام بدید، حضرت عیسی علیه السلام اون عمل شایسته رو عملی میدونن که آدم با اخلاص برای خدا انجام بده، با اخلاص برای خدا انجام بده، ولو دست روی سر فرزند خودش بکشه، ولو غذا برای همسرش بکشه و توی سفره بگذاره جلوی ایشون و با محبت بگه بفرمایید. حضرت عیسی میفرمایند که پرداختن به عمل الهی ولو کوچیک باشه ها، یک کار رو برای خدا کردن، امرون همون جدن، امر مهمی است جدن. ما اصلا اینجوری نگاه نمی کنیم. اینا که انبیا هستند ببینید به این نکات توجه دارن. حضرت عیسی میگه ان القیام بعمل الله، شما یه کاری رو برای خدا انجام بدید، برید عیادتی بکنید، برید یک صفحه قرآن بخونید، برید تلفن بزنید به یکی از دوستانتون بگید چرا جلسه نمیایید، چرا حلقه تربیتی نمیایید، ما به وجود شما نیازمندیم. این امر هام جدا، این امر مهمی جدا. بعد حضرت میفرمایند که وقتی این کار رو درست و شایسته انجام دادید، برای خودتون زنگ تفریح قرار بدید، استراحت بکنید. چرا؟ چون واقعا کار بزرگی انجام دادید. همین کار کوچیک روها که وقتی شما برای خدا به شایسته که انجام میدید، این کار کوچیک بزرگه. برید برای خودتون یه استراحتی قرار بدید، زنگ تفریح قرار بدید. اون زنگ تفریح تموم شد، باز به یه کار بزرگ دیگری، که اون کار بزرگ دیگه لزوما این نیست درباره مثلا کار بزرگی که کشوری هست انجام بدیم، نه، یکی از این کارهای کوچیک دیگر رو به شایستگی انجام بدیم. همه چیز رو قاطی نکنیم، همه چیز رو در هم بر هم انجام ندیم، همه چیز رو بی توجه بی خیال انجام ندیم، هر چیزی رو درست انجام بدیم. و وقتی تموم میشه، حضرت عیسی میفرمایند این مستلزمه، یستلزمو، این نیاز داره، مستلزم هست، اقتضا داره، فتحات من الراحه والاستجمام، نیاز داره به اینکه بالش بذارید زیر سرتون و بگیرید دراز بکشید، یک استراحتی بکنید و لذت ببرید از اینکه یک کاری رو با شایستگی انجام دادید. واقعا نمیدونیم با چه زبانی از عمق این مطالب یاد کنیم. دست ما رو این جملات میگیره تا چه لایه‌ای از لایه‌های باطنی حقایق پیش میبره. پس نگاه نکنید به این که کار رو در کار دارید انجام میدید، عمل رو در عمل دارید انجام میدید و سرتون رو شلوغ کردید. نگاه کنید ببینید که یک عملی رو آیا به شایستگی و درستی و صحت و زیبایی و نیکویی انجام میدید یا نه. بنا رو بر این بذارید هر کاری رو خوب انجام بدید و وقتی خوب انجام دادید لذت ببرید، شاد باشید، خوشحال باشید و برای خودتون وقت استراحت بگذارید. این رو میگیم عمل، عملگرایی هم که میگیم مراد همینه. وقتی که این عمل رو شما انجام دادید، اونگاه امام صادق علیه السلام در اون صحیحه اسماعیل ابن جابر که یکی دو صفحه قبل در کتاب ذکر شده، امام صادق علیه السلام فرمودن من عمل علم، هر کس عمل کند علم، علم پیدا میکنه، معرفت پیدا میکنه. پس علم یکی از تولیدات عمل هست، عمل یکی از آثاری رو که به دنبال خودش میاره علمه. عمل رو توضیح دادیم خدمت شما، این عمل رو وقتی به شایستگی انجام دادید برای شما علم پیدا میشه، معرفت پیدا میشه. من علم، عذر میخوام، من عمل علم. قسمت های دیگه هم داره که به کتاب مراجعه کنید عنایت خواهید فرمود، چون وقت کمه به قسمت های دیگر روایت نمی پردازیم. خلاصه من عمل علم، هر کس عمل انجام دهد معرفت پیدا می کند، یعنی زوایایی از مطلب مجمل و مجهول و مبهم هست که وقتی شما به عمل میپردازید اون زوایا برای شما روشن میشه. یا به عبارتی دیگه وقتی کسی عمل رو همینطور که توضیح دادیم انجام میده، در اثناء عمل، در هنگامه عمل برای او الهاماتی به وجود میاد که اون الهامات همه معرفتند، همه علمند. فراموش نکنید موقع عمل انسان ملهم میشه، بهش الهام میشه و زوایای پنهان معرفت برای او آشکار میشه. هنگام عمل آدمی به لایه‌های باطنی معرفت دست پیدا می‌کنه. بنابراین از شلوغ کردن سرتون پرهیز کنید. یک عمل رو، یعنی هر عملی رو که انجام میدید شایسته انجام بدید تا این علمه، این معرفت برای شما پیدا بشه. وقتی معرفت پیدا شد، حالا بحث رو داریم ادامه میدیم، وقتی انسان در درون خودش، در نفس خودش معرفتی رو پیدا میکنه، مییابه در درون خودش، یک باره میبینه یک معرفتی در درون او نورانی شده، جرقه زده، درخشیده، واقعا نمیشه توصیف کرد، مثل یه خورشیدیه که آدم حس میکنه از افق سر بر میداره، مثل یک آفتابی هست که آدم یک باره اون رو در درون خودش تماشا میکنه. اون آفتاب حرارت داره، نورافشانی داره. عمل علم میاره، معرفت میاره. وقتی آدم اون معرفت رو در درون خودش پیدا میکنه، لذت میبره. این لذتی هست که قابل توصیف نیست. هر روز داره اتفاق میفته ها. این لذت باعث میشه انسان دوباره به سمت عمل بره، و عمل علم رو به وجود بیاره در درون او. این علم جدید لذت آفرینه. لذت او رو دوباره به سمت تکرار عمل پیش میبره. یک سیکل عمل، علم، لذت، دوباره عمل اینجا شکل میگیره. چشم هر قومی به سوی مانده است، کان طرف روزی زوگی رانده است. شما کدوم کار رو انجام میدید؟ همون کاری که لذت ازش میبرید. اون چیزی رو که آدم لذت ازش میبره، میره سراغش اونو دوباره انجام بده. این تأثیر عمل شایسته هست. اینجا همونطور که در کتاب گفتیم، یک جنبه دیگری هم وجود داره، و اون اینی که عمل وقتی معرفت تولید کرد، معرفت وقتی در درون آدمی درخشید، نفس آدمی این معرفت رو پیدا کرد، لذت میبره. این لذت انگیزه میشه برای عمل جدید. امروزه یکی از بحث‌های مهم در ارتباط با ایجاد انگیزه است. ما چیکار باید بکنیم انگیزه پیدا بشه؟ خیلی ها انگیزه کار ندارن، انگیزه درس خوندن ندارن، انگیزه برنامه ریزی ندارن، انگیزه ورزش ندارن. هر چیزی که بالاخره ما بخوایم انجام بدیم انگیزه میخوایم دیگه. انگیزه تشکیل حلقه ندارن، انگیزه آمدن به حلقه رو ندارن. چرا؟ چون لذتی در اون نیافتن. چشم هر قومی به سوی مانده است، کان طرف روزی زوگی رانده است، لذتی برده. بنابراین این سیکلی که اشاره بهش کردیم لذت ایجاد میکنه، و لذت برای ما انگیزه میشه. یکی از عوامل مهم برای ایجاد انگیزه لذته. بچه ها چرا انگیزه دارن مثلا پفک بخورن؟ چرا؟ چون لذت میبرن از خوردن پفک. چرا انگیزه دارن برای انجام بازی؟ چون لذت میبرن از بازی. پس اگر توانستیم ما در رابطه با کاری، عملی لذت تعریف بکنیم، در واقع تولید انگیزه برای انجام اون کار فراهم کردیم. نماز اگر برای کسی لذیذ باشه، انگیزه پیدا میکنه بره نماز بخونه. درس خوندن اگر برای کسی لذیذ باشه، انگیزه پیدا میکنه برای درس خوندن. بنابراین عمل در اینجا دو تا نقش داره ایفا میکنه. یکی این که عمل تولید علم میکنه، و دیگر این که عمل تولید انگیزه میکنه، متأ با واسطه که توضیح دادیم خدمت شما. حالا وقت ما تقریبا تموم شده، میخوام بعضی از بحثایی رو که در نظر داشتیم خدمت شما بگیم رو حذف بکنیم، برسیم به اون دو بیتی که در آغاز جلسه امروز خوندیم. یکی از عوامل تولید انگیزه در انسان عشقه، عشقه. واقعا عشق اکسیر حیات، اکسیر جانبخشیه. اگر کسی عاشق بشه، این عشق انگیزه‌ای در او تولید میکنه که هیچ چیزی به اندازه این عشق نمیتونه اونقدر انگیزه تولید کنه. عشق دیوانوار انگیزه تولید میکنه. عشق نه که مشت مشت انگیزه تولید کنه، خروار خروار، دامن دامن انگیزه تولید میکنه. عشق انگیزه های فوق العاده قوی و پر انرژی تولید میکنه. حالا عشق درس خوندن باشه، عشق خداوند باشه، هر عشقی باشه. اون دو بیتی که خوندیم ناظر به اینه: حرام دارم با مردمان سخن گفتن، دوست ندارم با کسی حرف بزنم، و چون حدیث تو آیت سخن دراز کنم. اما عشق دیگه وقتی درباره تو حرف به میان میاد، من انگیزه فراوانی دارم برای حرف زدن، در من به اندازه یک عالم انگیزه تولید میشه برای حرف زدن. اونقدر در من انگیزه تولید میشه برای حرف زدن که اصلا احساس خستگی نخواهم کرد، اصلا این چانه من خسته نمیشه، اصلا آب دهانم با این همه حرف زدن خشک نمیشه. این چه منبع عظیمیه! هزار گونه بلنگم به هر رهم که برند، رهی که به سوی تو باشد ترک تاز کنم. اما در راه تو می دوم. این انگیزه ایست که اون عشق تولید می کنه. عاشقان رو نمیشه درک کرد. عاشقان انگیزه های عجیب و غریبی دارن، کارهای بزرگ با این انگیزه های بزرگ انجام میدن. خب، جلسه امروز رو به پایان میبریم. عرض کردم خدمت شما، عمل تولید علم میکنه، تولید معرفت میکنه. خب گفتیم عمل یک تولید دیگه هم داره، تولید انگیزه هم میکنه. عمل معرفت سازه، وقتی معرفت در درون آدمی میدرخشه، احساس لذت به او دست میده، این احساس لذت انگیزه ایجاد میکنه. به مناسبت اینکه گفتیم عمل تولید انگیزه میکنه، افزون بر اینکه تولید معرفت میکنه، این رو هم اضافه کردیم، یکی از عوامل انگیزه ساز عشق. یک سوالی رو اجازه بدید در پایان این جلسه خدمت شما پاسخ عرض بکنم. ما در کتاب نوشتیم که حوزه نعمت بزرگی، آمدن به حوزه و فرا گرفتن علوم حوزوی از سلامتی بالاتره. آره دیگه، دیدید که ابوبصیر با اینکه نابینا بود، یعنی سلامتیش کامل نبود، ولی سعادتمند بود. حالا چقدر خوبه که آدم نعمت‌های معنوی داشته باشه، نعمت‌های جسمانی، سلامتی هم داشته باشه. این عالی‌ترین مدل هست. ولی اگر خدای نکرده آدم توی دو قطبی سعادت و سلامت قرار بگیره، کدوم انتخاب میکنه؟ سعادت رو انتخاب میکنه و سلامتیش رو برای سعادت از دست میره، مثلا میره شهید میشه فرض کنید. این یک سوال. سوال دیگه، گفتیم برای رسیدن به خداوند از راه حوزه باید رفت. سوال فرمودن که از راه دیگه هم میشه رفت یا نه، که پاسخ ما آری هست. آری، از راه دیگه هم میشه به سوی خدا رفت قطعاً، منتها این راه حوزه راه روشنتری هست، راه واضحتری هست. خب ادامه بحث انشاءالله برای جلسات آینده. همه اونایی که در لحظات آغازین بحث امشب نگاه می کردم سلام فرستادن برای ما، خداوند همه سلام رسونه ها رو مشمول بهترین سلام خودش قرار بده. والحمد لله رب العالمین، والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر میکنیم استاد بزرگوار، بسیار استفاده کردیم و بهره بردیم. یکی از حاضرین سوالی پرسیدن، اگر که اجازه بدید تا شروع جلسه اساتید تقریبا 2-3 دقیقه دیگه مونده، من این سوالو خدمتتون بپرسم.
بفرمایید.
دوستمون پرسیدن که استاد اشکالی داره که ما چند کار رو با هم انجام بدیم اما تمام تلاشمون رو برای محقق شدن اون کارها بکنیم، یا یک کار رو درست و کامل انجام بدیم؟ بعد مثال زدن، گفتن مثلا همراه با درس حوزه حفظ قرآن هم انجام بدیم، از هیچ کدوم نمیشه بگذاریم ولی نگران این هستیم که نکنه حق یکیش ضایع بشه.
خوبه، ما موافق هستیم که اعمال مختلف انجام بدیم، درس حوزه بخونیم، نمیدونم قرآن حفظ کنیم، نهج البلاغه حفظ کنیم، شعر حفظ کنیم، نمیدونم کلاس های مختلف خیاطی بریم، نمیدونم مقاله نویسی بریم، همه اینها خوبه، همه اینها خوبه. مرادمون از شایستگی عمل رو با شایستگی انجام دادن این است که هر کاری رو میکنیم درست انجام بدیم. اینجوری نباشه که خیاطی رو نیمه کاره میگذاره، نمیدونم حفظ نهج البلاغه تو دل این کار انجام میده، نه اینو خوب انجام میده نه اونو خوب انجام میده، نه همسرداریش خوبه نه بچه داریش خوبه نه درس خوندنش خوبه. میبینید همه کاره هیچ کاره هست؟ نه. شما هر مقداری که ظرفیت دارید، ممکنه ظرفیت برای 100 کار داشته باشید، ظرفیت برای 100 کار شایسته داشته باشید، خب 100 کار شایسته انجام بدید. اما ممکنه شما ظرفیت 100 کار شایسته رو نداشته باشید، 50 کار شایسته رو داشته باشید. خب وقتی 100 کار رو دست میگیرید، از اون 50 تا شایسته هم که از اول ظرفیتش رو داشتید عقب میمونید. بنابراین ظرفیتاتون رو بشناسید، مناسب ظرفیتاتون کارهای شایسته انجام بدید، هیچ مانعی نداره.
تشکر میکنم استاد گرامی، خیلی زحمت کشیدین، وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. دوستان بزرگوار، من بین عزیزانی که در جلسه حاضر هستن میبینم که از مدارس دیگه هستن که هنوز حالا وارد ته نشدن، اگر لطف کنید که به مسئولین محترم مدارستون بگین با مدرسه رضویه ارتباط بگیرن تا ما طرح و کامل براشون توضیح بدیم، تا شما هم بتونین بهتر و بیشتر بهره ببرین، همچنین لینک کلاس رو هر هفته برای دوستانتون هم ارسال کنین. مجدد تشکر میکنم از حضور همه عزیزان و همچنین از استاد بزرگوار. با صلواتی بر محمد و آل محمد جلسه رو ختم میکنیم.